أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته ای از بحث نظر فی المرآة مونده عرض کنم، بعد بحث خودمون رو ادامه بدیم. نظر فی المرآة اگر به قصد زینت حرام باشه، و این مسئله پیش نمیاد که کسی بگه من میدونم اگر پرده نکشم روی این آینه در اتاق، اتفاقا نگاهم میفته به آینه. خب نگاهت میفته به آینه، قصد زینت که نداری. ولی اگر مطلق نگاه به آینه در اتاق، دستشویی، حمام و مانند آن حرام باشه، که آقای زنجانی فرمودن چون در معرض زینته، این مسئله پیش میاد که آدم گاهی میدونه که اگر الان پرده نکشه روی این آینه، بعدن اتفاقی نگاهش میفته به آینه، به نحوی که در معرض تزینه. ایشون در مناسکشون فرمودن خب واجب است الان پرده بکشه که منجر به این حرام نشه. عرض میکنم خدمتتون که ایشون مناسب بود تعبیر نکنن ان نظر و ال المرآت ان کان یقع فی النظر فی المرآت. نظر ال المرآت اونی که در روایات معنی شده نظر فی المرآت، و نظر فی المرآة یعنی نگاه در آینه همراه با مقداری دقت. نظر الی با نظر فی فرق میکنه. نظر فی یعنی در عمق او نگاه کرد، ولذا کسی که اتفاقا نگاهش به آینه میفته سرش رو زیر میندازه نمیگن نظرفی. نظر الی ممکنه بگن، اما نظرفی نمیگن. و اونی که حرامه نظر فی المرآة. حالا این مطلب خیلی مهم نیست. راجع به اصل فرمایش ایشون به نحو کبرای کلیه ما قبول داریم که اگر انسان بداند که اگر الان مانع ایجاد نکند یؤدی الی وقوعه فی الحرام، واجب است مانع ایجاد کند به مقتضای حکم عقل. قاعده اشتغال همینه دیگه. عقل میگه تو مکلفی به اجتناب از این نظر فی المرآة، و میدانی اگر الان پارچه نکشی، پرده نکشی روی این آینه، ستقع فی النظر فی المرآة. مثلا کسی میگه من میدانم اگر الان پرده نکشم روی این آینه، ولو از روی فراموشی نگاهم به آینه میفته و در آینه نگاه میکنم، علم به طرف نسیان دارد. اینجا باید حفظ کند خودش را، با ایجاد این مانع کاری بکند که مبتلا به این حرام نسیانا نشود. نفرمایید که رفع النسیان اطلاق دارد، انصراف داره رفع النسیان از جایی که تو میدانی اگر این تکلیف را تحفظ برش نکنی مبتلا به نسیان می شوی قطعا. مثل اینکه یه آقای نماز صبحش قضا شده، میگه حالا میخونیم. خب اگر بداند که اگر الان نخونه و جایی یادداشت نکنه عددش رو فراموش خواهد کرد. میگه خوبه ها، عددش رو که فراموش کردین دوران هم بین اقل و اکثر میشه، نمیدونم 100 تا نماز صبح ازم قضا شده یا 1000 تا. خوبه دیگه، بیشتر از 100 تا رو براعت جاری میکنم. کدوم براعت مرد حسابی؟ تو الان میدونی مثلا 1000 تا، مثلا فرض کنید 101 102 تا 200 تا نماز صبح قضا داری، اگر تحفظ نکنی بعداً فراموش خواهی کرد. باید تحفظ کنی، این مقتضای قاعده اشتغاله. تمسک به رفع النسیان مثل اینه که میمونه کسی بگه آقا من میدونم اگر برم فلان مجلس مرا مجبور میکنن به ارتکاب حرام، برم فلان مجلس مجبور میکنن که در ماه رمضان آب بخورم، مجبور میکنن دروغ بگم. خب میرم اونجا، اونجا دروغ میگم، تمسکن به حدیث شریف رفع مستکره علی. این که شوخی است، رفع مستکره علی انصراف داره از وقوع در اکراه به سوء اختیار. نسیان هم همینطور است. اما یه نکته عرض کنم، اونی که اگه شک داشتید در طرف نسیان، مثلا در همین مثال نماز شک دارید در طرف نسیان، یا در این مثال نظر فلمرات شک دارید در این که شاید فراموش کنید و به آینه نگاه کنید، اینجا واجب است تحفظ یا نه؟ مقتضا صناعت تفصیل است بین واجبات و محرمات. در واجبات قاعده اشتغال میگه الان شما مکلفی به قضاء نماز صبح، شک داری اگر الان نخوانی فراموش خواهی کرد، باید بخوانی یا باید در جایی صبر کنی که فراموش نکنی. نفرمایید استصحاب بقاء التفات جاری می کنیم، ان شاء الله ما تا آخر ملتفت خواهیم بود. این اصل مثبت آقا، استصحاب بقاء التفات لازمه عقلیش اینه که تسلی فی المستقبل هذه الصلاة القضائیه، این اصل مثبته. شبیه اون چه که آی خویی هم دارن، ما عرض کردیم که در واجب موسع اول وقت اگر میدانی که متمکن خواهی بود از اتیان این واجب در آخر وقت، تأخیر جائز هست، و الا احتمال بدی الان این واجب موسع رو انجام ندی بعد عاجز میشوی، عقلا باید همین الان انجام بدی. این زنهایی که نزدیک ایام عادتشونه، یا میگن ما مضطربه ایم دیگه، با این قرصهایی که خوردیم قاطی شده ایام عادتمون، هر روز ممکنه خون حیض ببینیم، واجب هست تا اذان ظهر میگن بره نماز بخونه. شوهرش نشسته اونجا، حضرت حجت الاسلام و المسلمی میگه نهار بیار، نماز حالا وقت داره، میذاریم ساعت 4 میخونیم، ولی این خانم باید اول وقت بلند شه نماز ظهر عصرشو بخونه. چرا؟ من که احتمال این هست که اگر الان نماز نخواند نیم ساعت بعد خون حیض ببیند. استصحاب میگه خونه ایش نخواهد دید، بله، ولی اصل مثبته. اثبات نمیکنه که او نماز خواهد خواند در آخر وقت الا به نحو اصل مثبت. آی سیستانی در حج معتقدن که واجب فوری شرعی نیست حج، شرعا واجب نیست مستتی سال اول حج برود، ولی غالبا واجب عقلیه. چرا؟ ولی که غالبا انسان احتمال میدهد اگر امسال حج نروم سال دیگر عاجز خواهم بود از انجام حج، چون شرایط زیادی داره، حالا زنده بمونم، حالم خوب باشه، روابط دولت ها به هم نخوره، ویزا بدن، هزار و یک شرط باید باشه تا ما سال دیگه بتونیم حج بریم. چه میدونه آدم چی میشه در آینده؟ نوعاً و غالباً اطمینان نداریم به اینکه سالهای آینده میتونیم حج بریم. ولیشون میگه غالباً واجب عقلیست امسال باید حج بریم. نفرمایید آقا استصحاب بقای قدرت، استصحاب بقای تخلیت و سر یعنی باز بودن راه، بقای سلامت، اینا پس چی میشه؟ این استصحاب همش اصل مثبته. بله، اگه شارع یک حکم مستقلی داشت در واجب موصل و هو جواز و تأخیر لمن یکون قادرن الى آخر الوقت، استصحاب میگه انت تبقى قادرن الى آخر الوقت فیجوز لک التأخیر، اما ما گشتیم پیدا نکردیم شما نگردید، ما دلیلی بر جواز تأخیر به این عنوان نداریم در واجب موصل. این انتظار میشه از خود اطلاق وجوب، واجب نسبت به افراد طولیه و عرضیه لاب شرطه. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل، لاب شرط نسبت به نماز اول وقت و نماز آخر وقت. این میشه ترخیص در تطبیق، ترخیص در اتیان، ترخیص در اتیان نماز آخر وقت، نه ترخیص در ترک نماز در اول وقت. مرخص فیه ترک نماز در اول وقت نیست، مرخص فیه اتیان به نماز، اتیان اون طبیعت نماز است در ضمن نماز آخر وقت. شما چه میدونی اتیان خواهی کرد؟ خودم لابعثا بفرمون ثم انت فی وقت منهما حتی تقرب الشمس، اینو بفرمایید، یعنی واجب موصله دیگه. نمیگه انت مرخص فی تأخیرهما، تأخیر نماز ظهر است حتی تقرب الشمس، اینجوری که نفرمود ثم انت فی وقت منهما، یعنی انت فی ساعت منهما، یعنی شما این واجبتون موصله، میتوانید نماز ظهر رو تطبیق کنید بر نماز ظهر آخر وقت. ترخیص در تطبیقه، شما محرز براتون تطبیق خواهید کرد این طبیعت رو بر نماز آخر وقت، شاید نتونید تطبیق کنید. این در واجبات. اما در محرمات خدا پدر زراره رو بیامرزه با برادراش که این صحیحه زراره رو در استصحاب آورد که لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بشك ابدا. استصحاب استقبالی میکنیم در محرمات، میگیم ان شاء الله ما مبتلا به این حرام نخواهیم شد. آقا من نمیدونم اگر الان این پارچه رو نکشم دوره این آینه شاید فراموش کنم یک ساعت دیگر و نگاه بکنم در این آینه. حالا این مثال منحصر به این مثال نیست، این غذا رو، این غذای خوشتعمو که توی زعفران زدند. خب من هنوز طواف و سعی حجمو به جا نیاوردم. آخه اکل تیب یا استعمال تیب بعد از طواف و سعی حج حلال میشه، نه بعد از تقصیر حج. خب ولی اگر من بیام خلاصه تا مادامی که این زعفران و این غذای زعفرانی توی یخچال هست، این شیرنی های زعفرانی توی یخچال هست، ممکنه من یادم بره از بس شیرنی دوست دارم مثلا حواسم نباشه برم بخورم. اگه یقین داری فراموش میکنی، باید در این یخچال رو قفل کنی یا این شیرنی ها رو ببری بذاری جای دیگه. ولی اگر شک داری فراموش میکنی یا نه، استصحاب میگه که انشاءالله تو شیرنی زعفرانی نخواهی خورد. استصحاب استقبالی نفی میکنه اسیان را. فرقش اینه، در واجب احراز امتثال باید بکنیم، ولی در حرام باید احراز اسیان نکنیم. الا استصحاب استقبالی میگه لا یتحقق منک الاسیان. بله، یک سری موارد هست دلیل داریم حفظ واجبه، مثل حفظ الفرج من الزنا، حفظ النفس من التهلکه. که مشهور اینجور میگن، حالا هر کدوم بحث داره، ولی مشهور اینجور میگن، میگن در زنا، زنا حرام نیست، فقط حفظ فرج از زنا واجب است. ولذا کاری که انسان احتمال میده که منجر به زنا بشه حرام انجام بده ولو شک داره. مثل چی؟ مثل مثال بزنم براتون در رابطه با حفظ. میگه پدری میره سفر، به خانومش میگه احفظ ولدی، احفظی ولدی، خیلی علی الرأس ولی. میره سفر، میاد از سفر میبینه خب بچه سالمه. میگه خب بابا چه میکردی این چند روز؟ گفت جات خالی بابا، از وقتی تو رفتی آزادی به ما دادن، هر روز اول صبح تو میرفتیم کوچه بازی میکردیم، شب برمیگشتیم. به خانومش میگه این چه وضعیشه؟ من گفتم احفظی ولدی اینجور. میگه حالا طوری که نشد. میگه نه، تو وظیفت بود نگهداری کنی فرزند مرا از این مخاوف، جایی که خوف این هست که آسیب ببیند، او رو حفظ کنی، نه اینکه بفرستی در معرض آسیب باشد بعد بگه خدا را شکر طوری نشد. حفظ معناش اینه، یعنی باید از ما یخاف من حفظ بشود. و از اونگه حفظ امانت چیه؟ گذاشته امانت مردم رو جلو چشم همه، گفته اگه حفظ کنی امانت ما، امانت رو بهت مثلا 10,000 تومان میدم. بعد آخرش هم اون طرف اومده ساکر رو برداشته رفت، ساکر رو ببره، میگه خب 10,000 تومان رو بده. میگه مرد حسابی، من اینجا کسی رو فرستادم نگاه میکرد، تو اصلا حواست نبود به این ساک، هی میرفتی مغازه بغلی چای میخوردی، این ساکر هم گذاشته بودی اینجا. میگه خب حالا الحمدلله طوری که نشد. میگه ببین، من پول دادم برای حفظ امانت، تو حفظ نکردی. این معنی حفظه، یعنی حفظه مما یخاف. احفظو والذین هم لفروجهم حافظون و یحفظو فروجهم. بله، مشهور اینجور میگن دیگه، میگن اونی که چرا موضوعیت نداشته باشه، نه لا تقرب و زنا که یعنی لا تزنو. او مثلا گفت که دکتر گفته که به سیگار نزدیک نشو، من اینم یه چوب سیگار درست کرده بود مثلا نیم متری، میگفت خب دیگه نزدیک نشدیم، از راه دور سیگار میکشیم، اون که نیست. خب لا تقربو یعنی لا تفعلو، قبول. ولی لا احفظ فرجک من الزنا یعنی چی؟ حالا من نمیگم اینا مناقشه نداره، میخوام از کنم اینها مشهور نظرشون اینه که در جایی که حفظ الفرج واجب است، این در موارد شک در وقوع در مثلا اون زنا باز باید تکلیف نفسی است، تکلیف نفسی است، باید مواظبت بکنیم. حالا نه، بحث این که وقتی امر میکنن حفظ کن فرجت را از زنا، این آقا حفظ نکرده، ولو واقعا رفته تو مراکز که تو شهرهایی که مراکز فساد، نگران اینم بوده که مبادا یک وقت ایمانم رو به باد بدم، آلوده بشم. ولی آخرش هم الحمدلله آلوده نشد. خب الحمدلله آلوده نشد، ولی نسبت به امر حفظ فرج من از زنا اسیان کرد. حالا پس در ما نحن فی، اگر علم به طرف نسیان دارد در نظر فیلم رعات یا در اون استعمال تیب، یجب علیه تحفظ. اما صرف شک موجب لزوم تحفظ نمی شود. این راجع به این بحث. خوف وقوع در زنا داری؟ نه. نه، حالا حفظ النفس من المعصیه که دلیل نداره، حفظ الفرج من از زنا دلیل داره. اگه در مورد گناه هم میگفتن حفظ کنید خودتان را از گناه، اونم ملتزم میشدیم. ولذا ما یکی از حرفایی که زدیم گفتیم خیلی خوب، آیین مشهور که میگن احفظوا فروجکم، واجب است حفظ الفرج من از زنا، ولذا کاری که خوف وقوع در زنا هست باید انجام ندیم. در روایت داریم احفظ لسانک، احفظ بطنک، اونا را باید ملتزم بشیم. که اگر من خوف دارم برم در فلان مجلس یعده، جفگیر میشم، میرم اونجا، خلاصه تا یکی یه حرفی بزنه منم شروع میکنم غیبت و تهمت و احفظ لسانک. اگه ما باشیم و حفظ کن لسانت رو از دروغ، حفظ کن لسانت رو از غیبت، حفظش به این است که جایی که خوف دارم جوگیر میشم و ولو حواسم پرت میشه و مرتکب این افعال میشم، یا نه جوگیر میشم و این کار رو بکنم عمدن، نباید انجام بدیم. اینو ما گفتیم مشهور ملتزم ظاهرا نیستن، ولی باید اگه بناست معیار خطاب حفظ فرج من از زنات، دلیل بر این که کاری که احتمال وقوع در زنا میدهیم انجام نشود، حفظ لسانم، احفظ لسانکم، در اونجا باید کاری که میترسیم زبان ما به گناه کشیده بشه انجام ندیم. و بعید میدونم مشهور ملتزم بشن به این مطلب. خب بگذاریم، عرض شود خدمتتون که بحث راجع به لبس خف و جورب بود بر زن محرمه، آیا حرام است؟ ما گفتیم اطلاقی در ادله نداریم، این ادله منصرف است به رجال. ولی اگر کسی اصرار داره میگه صحیحه رفاعه داره که المحرم یلبس الجورب، قال نعم والخف، حالا اینجور بزار، حالا از استر الیه ما، که مفهومش اینه که از آلم یستر الیه ما فالمحرم لا یلبس الخف والجورب، و گفته میشه که محرم هم که عام است از محرم زن یا محرم مرد، اسم جنس به قول آی زنجانی عام است از زن و مرد، مختص به مرد نیست ولو اسم جنس مذکر. میگیم خیلی خوب، ما مقید داریم برای این اطلاق. مقید کدومه؟ صحیحه ایس، المرأة تلبس من الثياب ما شاءت الا القفازین، زن محرمه هر لباسی رو که خواست میتونه بپوشه مگر دستکش. این به عمومش دلالت بکنه بر جواز لبس جورب. خف رو حالا ما نمیگیم چون خف ثیاب نیست. این وقتی لبس جورب جائز شد بر زن دیگه لبس خف و عدم الفس جائز میشه. خب ان قلت هذا عام و لیس خاصا، صحیح ایست عمومه، دلیل خاص که نیست. صحیح ایست بالدلالت الخاصه که نگفت که یجوز لبس الجورب، تا بگیم تخصیص میزند یجوز لبس الجورب علی المحرمه، اون اطلاقات روایات سابقه رو دلالتش به الاطلاق و به عموم. پس نمیشه گفت که ما تخصیص میزنیم روایات سابقه رو به این صحیح ایست. قلنا فی الجواب، اولا عرف این صحیحه رفا صحیحه ایست رو اقوا میدونه. چرا؟ برای که اولا موضوعش محرم است و اونجا موضوع محرم بود، این در خصوص زن محرم اینجور فرموده، اون فوقش موضوعش عام بود از زن و مرد محرم. و بعید نیست وقتی عرف در اینجا بشنوه المحرمه تلبس و ما شاعت من از سیاب الا القفازین، اونجا بشنوه که المحرمه لا یلبس الجورب، جمع عرفیش به این باشه میگه خب اون محرم مرد رو میگه، این محرمه زن رو میگه. عرض کردم این موضوعش محرمه است، موضوعش اخته و بعید نیست که عرف وقتی ببینه این موضوع المحرم است و اونجا گفته المحرم، اونقدر ظهور المحرم در شمولش نسبت به زن قوی نیست، میگه خب اونو هم میکنیم بر محرم مرد. پس این موضوعش اخص و محمولش هم دلالت اقوا داره، چون هم عام وضعیه تلبس و ما شاعت من از سیاه، در حالی که اون روایت صحیح رفاعه اطلاقه، المحرم لا یلبس الجورب. پس این صحیحه ایست هم موضوعش اخصه المحرمه، هم محمولش اقوا دلالتنه، چون اولا عمومه تلبس و ما شاعت من از سیاه، و ثانیاً به خاطر اون استثناء قوت دلالت پیدا کرده، میگه هر لباسی رو میتونه بپوشه مگر دستکش. خب عرف میگه که اگر جوراب هم نمیتونه بپوشه اونم میگفتی. اینها قفازین جز سیابه ولی جوراب نیست. میدونم عجب قفازین رو گفتید، چه فرق است بین دستکش و جوراب؟ اگه سیاب نیست هیچ کدوم نیست. پس این صحیحه ایست میشه اقوا دلالتن به خاطر اینکه موضوعش اخص المحرمه، و از اون طرف المحرم هم ظهورش در شمول نسبت به زن اونقدر قوی نیست که بخواهد در مقابل صراحت این لفظ المحرم مقاومت بکنه. محمولش هم اقوا دلالتنه، هم به خاطر اینکه عام وضعی است در حالی که صحیح رفاعه مطلقه، و هم این استثناء تقویت میکنه دلالتش رو بر اینکه فقط قفازین استثناء شده، ولی اگه جورب هم استثناء میشد اونم جائز نبود لبسش بر زن محرمه، بسیار مناسب بود او رو ذکر کنن. پس این صحیحه ایست میشه مقدم بر صحیحه رفاعه و مانند آن. میگیم زن محرمه فقط دستکش نمیتونه بپوشه، بقیه چیزها رو مثل جوراب میتونه بپوشه. ثانیا اگه بگید ما قبول نداریم این اقواییت دلالت رو، ما تعارض میکنن، تعارضا تساقطا، بعد رجوع میکنیم به اصل براءت، از براءت از حرمت لبس جورب هست بر زن محرمه. بحث پوشش در مقابل نامحرم که بحث دیگری است، او که باید چادرش پاهاشو بپوشونه، بحث در لبس جورابه. اگر بحث ما اینه، مثل میخوایم این لبس جورب بر زن در حال احرام حرام است یا حلال، برائت میگه حلاله، اما وجوبش که قطعا واجب نیست، چون اونی که واجب است ستر امام الاجانبه، اونو میشه به غیر جوراب ستر کرد، لباسش رو جوری بلند میکنه، چادرش رو که پاهاش رو بپوشونه. حالا بعضیا مثل مرحوم استاد این شبهه رو داشتن، بعضیا شنیدم فتوا میدن، میگن سیره بوده که زنها مقید نبودن به ستر قدمین. تو خونه برادر شوهر هست، عرض شود خدمتتون که پسرای برادر شوهر هست، فامیل هایی هستن که نامحرمن با این عروس این خانه، یا شوهر خاله، شوهر عمه، پسر عمو، پسر عمه، اینا خب میان خونه، سیره نبوده که مقید باشن جوراب بپوشن، ولو کانه لبان. حالا اینا هم یه نظریه، حالا ولی مشهور اینو قبول ندارن، مشهور میگن نه، اطلاقات میگه ستر قدمین واجب است و سیره محرز نیست، برخلاف. حالا برفرضم باشه این مطلب مشهور درست باشه که یعنی ظاهر ادله همینه که واجب از ستر قدمه، خب لازم نیست با جوراب باشه که میتونه چادرش رو بلند بگیره که پاهاش رو بپوشون. اونم در مورد نامحرم، اگه در مورد نامحرم نبود که هیچ. خب بحث دیگر اینه که آیا از حرمت لبس خف و جوراب میتونیم یک عنوان کلی انتظار کنیم که ستره قدمین حرام است و ای ساتره، حالا چه لبس صدق کنه مثل اونی که لنگ احرامش رو اونقدر بلند میگیره که روی پاهاش میفته، خودش قدش مثلا 1.30 متر میره یک لنگی میگیره که 1 متریه. خب این یه مقدارش هم تازه رو زمین میفته، سطر قدمین به این لبس ازار، یا اصلا لبس نکنه، آقا موقع خواب پتو میکشه رو پاهاش، کل پاهاش تختیه میشه، یا در غیر حال خواب، این جایزه یا نه؟ به نظر ما مشکلی نداره، ما نمیتونیم تنقیه ملاک بکنیم، تنقیه ملاک نمیتونیم بکنیم، ما چه میدونیم ملاکات احکام شرعیه چیه؟ شارع گفته که لبس جورب حرام، لبس خف حرام. بله، بعید نیست کسی بخواد یک پارچه‌ای رو ببنده دور پاش که عرفاً شبه جورب میشه، بعید نیست اون عرف الغای خصوصیت بکنه. بعضی هستن که مثلا مناطق سرسیر جوراب بسشون نیست، میان از اول پا تا آخر قدمینشون یک عرصه که پارچه میبندن برای جلوگیری از سرما. خب این شبه جورابه، این بعید نیست الغای خصوصیت عرفیه، اما اون مثال این که لنگش میاد رو پاهاش میفته، نمیدونم پتو میکشه رو پاهاش، نه اونا رو ما نمیتونیم بگیم حرامه. خواهد میکنم دیگه، اونم همین ملاک، تنقیه ملاک نمیتونیم بکنیم دیگه. خب بحث دیگر اینه که اگر کسی مجبور شد لبس خف بکنه، چرا؟ چون نعل نداره، مجبور شد جوراب بپوشه. چرا؟ برای اینکه یک بیماری داره پاهاش که اگر جوراب نپوشه آسیب میبینه. آیا لازمه شق بکنه، پاره کنه زهر الخف را یا زهر الجورب را؟ این تو عبارت مناسک آی خویی اومده و فرموده که خب این لازم نیست. حالا ضرورت در لفظ خفه، اما میتونه یه مقدار قیچی کنه، نعل نداره، خب یه مقدار خفش رو قیچی کنه روشو، مشکل نداره که، ضرورت داره چون نعل نداره، خب این جای نعل همو پاره کن روشو. راجب جورب که اصلا ما روایت نداریم راجب لزوم شق الجورب بن زهری. تعجبه که آقای خویی چجور تو عبارتش اینو مطرح فرموده. اونی که در روایت داریم شق زهر الخف است. عبارت آقای خویی رو بدید ببینم. بله بله درست، ایشونم من و ده بله و از عالم یتیسر للمحرم نعل او شبهه و دعت الضروره الى لبس الخف فالاهوت الاولى خرقه من المقدم. درست، ایشونم راجب خف فرمودن. دلیل دو تا روایته، یکی روایت علی بن ابی حمزه فی رجلن حلکت نعلاه ولم یقدر علا نعلین قال له ان یلبس الخفین ان استر الى ذلك ولیشقه عن ظهر القدم. روایت دومم روایت صدوق از محمد ابن مسلم، اونم داره که یشق ظهر القدم. خود دلالت این دو تا روایت که تمامه بر این که کسی که مستر است به لبس خوف یجب علیه شق و زهر القدم ثم لبس الخوف. آی خویی اشکال سندی میکنه، میگه اما روایت اول روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی کذاب ملعون است ولا عبرت به، اما روایت دوم چه کار کنیم؟ شیخ صدوق احادیثی که از محمد ابن مسلم نقل میکنه، ابتدا میکنه سند را به محمد ابن مسلم، نه اونایی که از علا ابن رزین از محمد ابن مسلم نقل میکنه ها، نه اونو ما کار نداریم، اونایی که در فقی میگه علا ابن رزین از محمد ابن مسلم سندش خوبه، ولی اونایی که میگه که روا محمد ابن مسلم تو مشیخه فقی داره و ما رویته عن محمد ابن مسلم ما کان فیه عن محمد ابن مسلم الثقفی فقط رویته عن علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن جده احمد ابن ابی عبدالله البرقی. برقی صاحب محاسن احمد ابن ابی عبدالله برقی جد، راوی این حدیث محمد ابن مسلم به صدوق نوه جناب برقی است، از پدرش از جدش، یعنی روا حفید البرقی عن ابیه عن جدهی جناب برقی صاحب محاسن. این پسر صاحب محاسن کیست؟ نوه صاحب محاسن کیست؟ الله اعلم، توثیق ندارد و لذا سند میشه ضعیف. به نظر ما این اشکال وارد نیست. اما علی ابن ابی حمزه، خب ما با استصحاب وثاقت خواستیم تصحیح کنیم روایاتش رو، گفتیم یقیناً تضعیفی که علی ابن ابی حمزه دارد مربوط به بعد از واقفی شدنش هست. علی ابن حسن فضال که میگه کذابون ملعون، روشنه بعد از وقفش به خاطر واقفی شدن اینجور راجع به او تعبیر کردن. خب قبل از واقفی شدن وکیل امام کاظم علیه السلام بود، حسن ظاهر داشت، حسن ظاهر اماره عدالت، اماره وساقت. ما بعد از تعارض، دقت کنید، تضعیف ابن فضال که میگه کذاب ملعون، با توثیق شیخ طوسی در کتاب عده که میگه واقفی ها اگر متحرز از کذب بودن، ان کان متحرجن فی روایته مأمونن فی نقله، قولش معتبر است مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، ولذا عملت طائفه به ما رواه علی ابن ابی حمزه. یعنی شهادت میده حتی بعد از واقفی شدن ها، بعد چون بحث واقفیه، بعد از واقفی شدن میگه اگر متعرض از کذب بود به خبرش عمل میکنی. خب اینا تعارض میکنن، شیخ طوسی میگه متعرض از کذب بود تا آخر عمر، ابن فضال میگه کذابون ملعون، تعارض و تساقط و استثام میکنیم وساقت سابقه علی ابن ابی حمزه رو، و ما موضوع حجیت خبر رو خبر ثقه میدونیم. الامری ثقتی فسمع له وعده، نه خبر مفید وثوق. تا بگید استثاب بقای وساقت اثبات نمیکنه که این خبر مفید وثوقه. بله اول از طایفه چند تا توثیقه، چند تا توثیق با یه تضعیف تعارض میکنن دیگه. نه 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 مگر اطمینان حاصل بشه از کثرت عدد، ولی کثرت عدد از مرجحات نیست. کی میگه حالا بحثش رو جای خودش قبلا هم بحث کردیم دیگه، عاده نکن. اما راجع به حدیث دوم خوب گوش بدید، بحث مهمیه. سه تا راه وجود داره برای تأیید سند حدیث صدوق به محمد ابن مسلم. دو تا راهش رو سریع میگم، راه سوم فردا میگم. اجازه بدید خیلی مختصر، راه اول تعویض سند برقی، کسی است که میگه اخبرنا به جمیع کتبی و روایات در فهرست، خب این تعویض سند. برقی صاحب محاسن اخبرنا به جمیع کتبی و روایات داره، این تعویض سند ما قبول نداریم. این راه اول، راه دوم تخفیف داریم، فردا میگیم انشاءالله.